بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در مورد اینکه آیا میتوان علوم بشری عصر جدید را در نظام اسلامی و بر اساس جهانبینی اسلامی و توحیدی مورد استفاده قرار داد، البته با پیرایش آنها از عوارضی که در نظام‌های سکولاریستی و اومانیستی عارض آنها شده یا نه، دیدگاه‌ها را در بحث‌های گذشته عرض کردیم. نظریه متفکرین، یعنی بخش عظیمی از متفکرین اسلامی، این است که، یعنی پاسخ به این سوال پاسخ مثبته. بله، می شود ذاتاً علم علوم جدید، علوم تجربی ذاتاً غیر دینی نیستند، معارضه با ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های دینی ندارند و اگر جهاتی در آنها یافت می‌شود که سازگاری با جهان بینی اسلامی یا ارزش‌های اسلامی ندارند، این جهات عارضی است، ثانوی است و مربوط به هویت و حقیقت علوم یا علم از اون حیث که علم است نیست. این دیدگاه بخش عظیمی، شاید بتوانیم بگوییم دیدگاه رایج و غالب متفکرین اسلامی همینه. اما نقطه مقابل این دیدگاه نظریه‌ای مطرح شده که معتقد هست علوم جدید، علوم تجربی جدید که در جهان غرب در عصر مدرنیته و عصر جدید به وجود آمده، حالا هم از علوم طبیعی و غیر طبیعی، اینها ذاتشون، حقیقتشون سازگاری با مبانی اسلامی و ارزش‌های اسلامی نداره. اگر ما از اونها بهره می‌گیریم فعلا، از باب ناچاری و از باب اینه که حالا اضطرار داریم دیگه، گذران زندگی ما، جامعه امروز بشر به اینها بستگی داره. اما باید فکر دیگری کنیم و از اساس تولید علم کنیم. یعنی اونها معتقد هستند که تهذیب علوم و تکمیل علوم راهگشا نیست که ما این علوم را تهذیب بکنیم، تکمیل بکنیم، بلکه باید اساساً اینا رو کنار گذاشت و تولید کرد. خب به چه دلیل این مدعا چه استدلالی داره؟ آیا از نظر نقلی مثلا آیه و روایتی داریم که مفادش این باشه که اگر علم را غیر مسلمان کشف کرد و تولید کرد، اون علم ارزشی نیست یا ضد ارزشی است؟ چنین دلیلی آیا داریم؟ که نداریم، دلیل نداریم. دلیل این گونه آقایون هم مدعی نیستن، چون بلکه خلافش از برخی از ادله نقلی استفاده می شود که علم من حیث هو و هو مرزی، نجادی، حتی کیش و آینی در اشتخالت نداره. پس اونها مدعی نیستن که یک دلیل نقلی مانع هست. بیشتر جنبه های تحلیلی و عقلی، یعنی مدعای اونها مبتنی هست بر تحلیل هایی که می کنن، استدلال هایی که دارن. در جلسات قبل خاطر شریفتون هست که ما یکی از ادله ای را که به صورت بحث فلسفی مطرح شده بود که علم یک فعل است از افعال انسان و هر فعل انسانی فعل اختیاری، فعل ارادی است. وقتی که ارادی شد، اراده و انگیزه عالم در چگونگی آن دخالت داره. بنابراین اگر چنانچه عالم غیر مسلمان شد یا از نظر خصوصیات روحی انسان وارسته ای نبود، این عالم که یا اعوجاج اعتقادی داره یا اعوجاج و انحراف اخلاقی دارد، انگیزه های او را آلوده می کنه، در اراده او اثر می گذاره، اراده او هم در فعل او اثر می گذارد که فعل او علم است. پس علمش تولید که می شود، پدید که می آید، لاجرم در حقیقت آغشته شده با آن خصوصیات خلقی و اعتقادی ناسواب. این استدلالی بود که ذکر کرده بودن و این را مفصلا بحث کردیم دیگه، نمیخوام برگردم حالا به اون بحثای گذشته. این استدلال را نقد کردیم، اولا مبنایی بحث کردیم، نقد کردیم، ثانیا بنایی. به لحاظ مبنایی، این که اصلا ما مولد علمیم، یعنی محدث علمیم و فاعل ارمشت ایجادی هستیم نسبت به علم، این از نظر مبنا قابل قبول نیست. نقش نفس انسان در علم نقش انفعالی است و البته فعالیت هایی که انجام میدهد مثل فکر و مطالعه کردن و گوش کردن و سایر این کارها، اینها گرچه فعل و نفس است، اینا افعال نفس هستن. نفس فکر می کند، فکر یک فعل واقعی نفسه، یا می شنود، دستگاه به اصطلاح شنواییش رو به کار می گیره، یا مطالعه می کنه، این را قبول داریم، اینا فعل و نفس است. ولی اینها نقششون در علم نقش اعدادی است نه ایجادی. اینا فاعلیت دارن اما فاعلیت اعدادیه دارن، بستر می سازن، یعنی قابلیت را به مرحله کافی می رسانن، قابلیت قابل بدون اینها تحقق پیدا نمی کنه. نقش این تلاش ها و اینها در این است که قابلیت به مرحله مطلوب برسه تا اون وقت اون صورت علمیه به او اعطا بشه. این به لحاظ مبنایی بود که مفصل بحث کردیم. از نظر بنایی هم گفتیم، حالا علی فرض این که این حرف را بپذیریم که انسان محدث و موجد علم هست و فاعلیتش ایجادی است و انگیزه های او هم دخالت دارد، نوع انگیزه اش گفتیم که خب این حالا 5 قسم داره، شقوقی داره. تفصیلا گفتیم که این شقوق در واقع 3 قسمش مطلقا مشکل نداره، 1 قسمش هم قابل پیرایشه از اون عوارض نامطلوب، فقط 1 قسمش باقی میمانه که عالم انگیزهش در علم 100% نفسانی و شیطانی باشه. دنبال کشف حقیقت نیست، دنبال خدمت کردن به انسانهای دیگر هم نیست، فقط و فقط انگیزهش از این که میخواهد به یک مطلبی دست پیدا بکنه، جهان را بشناسه، فقط اینه که سوداگری کنه و سلطه‌گری کنه و در حقیقت بر دیگران سلطه پیدا بکنه. بله اگر اینجور باشه، اون وقت این انگیزه بد و نامطلوب علم او را نامطلوب میکنه. ولی خب بحث صغروی میمانه و این بحث کبرویش بود که حالا به لحاظ مصداقی، به لحاظ صغروی میگه ما علم غیب داریم که بیاییم بگوییم که بله اگر نیوتن یا اگر آقای اینشتین یا فلان متفکر مطلبی را در زمینه علم تجربی پیدا کرده، کشف کرده، انگیزهش حتما شیطانی بوده، اینو از کجا ما اثبات بکنیم؟ راهی برای اثبات این معنا ما نداریم که بعد نتیجه بگیریم که پس این علم به درد نمیخوره. اینو بحث کردیم دیگه، اینا خلاصه مباحثی بود که در قبل از تعطیلات عرض کرده بود. در جلسه گذشته هم که دیروز یوم شروع ما بود، من یک جمع‌بندی کردم، بحث خوبی بود. حالا اون دوستانی که دیروز تشریف نداشتن اون بحث رو حتما ببینن. یک جمع‌بندی کردیم که این 3 ضلعی که مدرنیته دارد، یعنی ضلع علمیش و تکنولوژی و در حقیقت فناوریش و ایدئولوژی ها، اینا رو مفصلا تفکیک کردیم و کدام قسمش قابل قبوله، کدام قسمش مشروطاً قابل قبوله، اینا رو تفصیل، این بحث مفصل و دقیقی بود. یعنی اون بحثی که در جلسه قبل ارائه کردیم بسیار راهگشاست. اگر خواسته باشیم یک تحلیل کلان و کلی در مقوله مدرنیته داشته باشیم که ما چه باید بگوییم و چگونه عمل کنیم، اون بحث دیروز رو دوستان باید حتما ملاحظه کنید که اون بعدش که به علم برمیگرده، اونا دو قسم کردیم، علوم توصیفی و علوم توصیه‌ای، که در علوم توصیفیش هر جا باشه، چه علوم انسانی چه علوم طبیعی، ما هیچ مشکل نداریم. یعنی مطلقاً مقبولیت داره علم به ما و هوه که توصیف میکند، تبیین میکند. البته اگر علم باشه، حالا اگر جهل مرکب باشه، خطا باشه، که به اون کاری نازم مصداق علم نیست. اگر علم شد و واقعا مطابق با واقع، هیچ اشکال نداره، چون کشف فعل تکوینی الهیه و فعل تکوینی الهی که بد نمی شود که اگر پرده برداری شد بگوییم کار بدی کردی که فعل تکوینی الهی را شما برای ما روشن ساختید. این که نمیتواند بد باشه. بله، در اونجایی که علم جنبه دستوری توصیه‌ای که بیشتر در علوم انسانی به کار میره، اونجا چرا؟ اونجا در مقام توصیه، در مقام سفارش، ممکنه که انسان تحت تأثیر جهانبینی های خاصی قرار بگیره، بر اساس یک انسان شناسی خاصی به انسان دستور بدهد این گونه باش و باید باشی، این گونه نباید باشی. در مسائل حقوقی، در مسائل تربیتی، اینها بله اینطوریه. اونجایی که عالم میخواهد توصیه بکند به افراد، این توصیه های او متأثر از نوع جهانبینی او خواهد شد، نوع انسانشناسی او خواهد شد، و لذا اینجا را نمیشود مطلقا پذیرفت. بستگی داره که اون مبنای انسانشناختی او یا جهانشناختی او، اون مبنا چه مبنایی باشه، باید اون را بررسی بکنیم. نه، توصیه هایی که مبتنی بر توصیفه، یعنی دانشمند مثلا پزشک اول بر اساس قوانین علی و معلولی که بر طبیعت حاکمه یا بر بدن انسان حاکمه، این آزمایش رو که انجام میدهد کشف میکند که این بیماری این میکروب هست، کشف این میکروب را در بدن میکنه. این یک. دو، بر اساس قوانین علی و معلولی میداند که این میکروب کنسا کنندهش فلان داروست که پاد زهرشه، این را از بین میبره. دقت میفرمایی؟ این تا اینجا توصیفه. بر مبنای این توصیف بعد توصیه میکند، دستور نسخه مینویسه، یعنی که مثلا فلان غذا را نخور، فلان غذا را بخور، این آمپول را چجور استفاده کن، اون قشق را استفاده کن، و هم توصیه میکنه. اگر توصیه او، دقت کنید، اگر این توصیه او 100% برخواسته از توصیفش باشه، الکلام الکلام، یعنی این باز جنبه علمی به خودش میگیره، جای ارزشی و این حرفا نیست، بحث مثلا ارزشی دخالت نمیکنه. اما عرض میکنیم که اینجا احتماله، چون ازا جا الاحتمال بتن، این احتمالا دخالت داره. احتمال این که این پزشک نسبت به این بیمار خاص، حالا در این مورد، یک دستور خاصی هم داده، یعنی اعمال کرده اون اغراض شخصی و انگیزه های غیر علمی خودش را، اگر اعمال بکنه دیگه نمیتوانیم بگه با این نسخه عالمانه است، بحثی نداره، حتی باید قبول بکنیم. توجه میفرمایید؟ یا اگر مثلا در حوزه اقتصاد خواست یک دستوری بدهد که برای حل فلان معضل اقتصادی باید فلان کار رو انجام بدهیم، خب این شناختش از جامعه و از انسان چطوره، انسان رو چطور میشناسه، جامعه رو چطور میشناسه، و نسبت به این نظام حاکم چه علقه‌ای داره. توجه میکنید؟ این شناخت او و این علقه های او در این که این فلان کار رو اگه بکنیم خوبه، این تأثیر ممکنه داشته باشه. یعنی ممکنه این انسان نه فقط و فقط بر اساس فرمول ها و قواعد علم اقتصاد توصیه میکنه، اضافه بر اونها دنبال یه مقاصدی هم هست، مثلا با یه گروه ثروتمندی ساخت و باختی کرده، مثلا عرض میکنم اونا مثلا پول بهش دادن خریدنش، گفتن شما حالا اینجور بگو مثلا فلان کالا را تولید نکنم تا اوضاع درست بشه، اونا اون کالا را مثلا دارن گرون بفروشن. یعنی ممکنه که توصیه هایی که یک عالم اقتصاد میکنه 100% برگرفته از اون فهم اقتصادی و توصیف علمیش نباشه. یعنی اینا مجال اینا هست، اون جاهایی که بحث توصیه میشود، چون نوع شناخت یک انگیزه های نفسانی و علقه هایی که آدم داره. ممکنه یک متفکر اقتصاددان هست در یک نظامی زندگی میکنه، مثلا نظام ما وقت نظام جمهوری اسلامی، مثلا نسبت به این نظام خوشبین نیست، دقت میفرمایید، چه بسا یک دستوراتی صادر میکنه و اونا رو هم تبلیغ میکنه که یه جورایی به این نظام ضربه بخوره. دیگه اینجا نمیتونه آدم خوشبین باشه بگه آقا نه این عالم یه عالم اقتصادی، پس ما دیگه باید در مقابلش باشیم، تسلیم باشیم، که تسلیم علم باید باشیم. میگیم علمش سر جای خودش. آیا این دستور و توصیه‌ای که میکنه 100% عالمانه است و از علمش برمیخیزه؟ حاکی در حوزه مقوله های سیاسی اونا هم همینطوره. خلاصه حالا توضیح بیشتر این رو آینده خواهیم گفتا، ولی فعلا اجمالا دارم عرض میکنم در مقوله علم تا اونجا که علم محض است، اصطلاحا میگن علم محض، که یعنی قواعد علت و معلول حاکمه، چه در جامعه، چه در طبیعت، چه در حوزه فرهنگ و انسان و تاریخ و هرچه، هر جا که قوانین علی و معلول حاکمه، عالم به ما هو عالم که در این قوانین را میشناسد و کشف میکنه، ما مشکلی نداریم. این اسلام و دین و ارزش‌ها اینجا حرفی نداره، تعارضی نداره، چالشی نیست. اما در علومی که توصیه هم داره یا علوم توصیفی که کاربردی میخواد بشه، که به بحث تکنولوژی و فنون به وجود میاد، فیزیکدان علم فیزیک یک نظریه فیزیکی را در اتم داده، ولی حالا این میخواد به کار گرفته بشه. کجا میخواد به کار گرفته بشه؟ چگونه میخواد که به کار گرفته بشه؟ کمن و کیفن و اون موردی که میخواد به کار گرفته بشه که میشه فن و صنعت و تکنولوژی دیگه، دستاورد اینه. نمیشه مطلقا گفت این خوبه. لعل این انسان یا اون فردی که این علم رو داره اختیار گرفته برای یه مقاصد بد این پدیده رو داره به وجود میاره. لذا در حوزه تکنولوژی هم گفتیم مشروطه. یعنی این که ما بگوییم دیگه تکنولوژی دستاورد بلا شرط و بلا قید علم است و چون علم مشکل نداره پس تکنولوژی هم هاکزا نداره، تکنولوژی هم گفتیم شرط داره. یعنی اگر احیانا این را ساختن برای یک مقاصد غیر انسانی یا صرفا برای یک مقاصد نفسانی درستش کردن، اصلا بعد متعالی اینها مد نظر نبوده، این یک. و این صنعت هم به گونه ایست که کاربرد دوم نداره، این نمیشود این را بگیریم و اون کاربرد مثبت را ازش استفاده کنیم. اگر اینجور باشه این قابل استفاده نیست. اما به لحاظ مصداق شناسی آیا این تکنولوژی های موجود اکثرشون دوگانه سوزن به اصطلاح، این دو نوع کاربرد دارن، هم خوب و بد، یا از اون تکنولوژی هایی هستن که صرفا کاربرد بد دارن؟ این بحث مصداق شناسیه، اون بحث کلی کبروی بود بحث کردیم. به لحاظ مصداق شناسی به نظر میاد که باید بگوییم اکثریت دوگانه کاربردی دارن. این اینجور نیست که اینا منحصر باشن، در اینکه در خدمت شیطان باشن، در خدمت نفس اماره باشن، نه خیر، همین داره میشود در خدمت فرهنگ متعالی ارزشی هم قرار داره. غالبا اینجوره. حالا یکی مثلا تولید بمب اتم هست، این میشه استثناء. بله، بمب اتم به ماه و به بمب اتم چه به درد میخوره؟ توجه فرمودی؟ یه وقت ما دانش هسته‌ای داریم و تکنولوژی هسته‌ای داریم، این نه، این هر جور کاربردی داره، کاربرد خوب داره، کاربرد بدم داره، کاربرد خوبش هم خیلی زیاده. اما یه وقت بمب اتم درست میکنیم که این بمب اتم چه کاربردی داره؟ فقط آدم میکشه دیگه. نه، نگاه کنید، حالا اون بحث ثانویه، فعلا بحث اولی قضیه است. حکم اولیش من حیث و هو اگر در نظر بگیریم چیز خوبی نیست، چون به درد چی میخوره؟ برای کشتن به درد میخوره. اصلا چیزی رو برای کشتن، مگر اصل کشتن است؟ از مرگ است یا از حیات است؟ هر آن چیزی که وقتی که تولید میشود جهتگیریش کشتن و نابود کردن، این چیز بدیه، این چیز واضحی است. یعنی از نظر جهان بینی اسلامی و توحیدی هر مطلبی را اگر اینجور باشه که صدورن و حدوثن و وقوعن کارکردش چیست؟ کارکرد اولیه‌ش ها، کارکرد اولیه‌ش اینه که میخواد نابود کنه، میخواد از بین ببره. مثل سلاح شیمیایی، سلاح شیمیایی از کاربردش چیه؟ سلاح شیمیایی به ما هوه غیر از این که میخواد بکشه از بین ببره دیگه فایده این نیاد، اونم این تبعات بسیار زشتی که داره. دقت میکنید؟ حالا اون بحث دیگره که اگر یه وقت مثلا به عنوان بازدارنده، مثل بحث مغالطه است، مثلا تو بحث استدلال اصل برهانه، در مقامی که میخوای به یقین برسی، در مقام مقابله با خصم جدل احسنه. دقت میکنید؟ در مقام اقناع و ارشاد خطاور است. توجه کردید؟ مغالطه چون ناخر اصلا مغالطه به ما هوه هیچ به در نمیخوره. یعنی به حکم اولی مغالطه جزء روش‌های تفکر نیست، یا روش‌های تبلیغ، یا روش‌های مقابله، نه روش تفکره، رسیدن به حقیقته، نه روش مقابله هست، نه روش اقناع و جذب و این چیزا، هیچ کدوم نیست. پس به درد چی میخوره؟ اونجا میگن بازدارنده است. یعنی اگر احیانا دیدیم که میخوان بر ما مغالطه کنن، ما ندانیم تحت تاثیر قرار بگیریم دیگه، گمراه میشیم به هر حال. یعنی بدانیم که باش مقابله کنیم. این میشه بحث ثانوی. خب اینم تکنولوژی و اما ایدئولوژی ها. ببخشید آقا این که دیروز بحث دیروز هم تکرار میکنم، چون بعضی دوستان دیگه اتش نداشتن، حوزه از امروز شروع شده. ما هم دیروز شروع کردیم دیگه. مقدمات الجیش بودیم. پیشواز رفتیم. بله. اما بحث ایدئولوژی ها که برشمردیم ایدئولوژی ها و مکتب ها را، اسم ها را، اومانیسم و لیبرالیسم و سیانتیسم و نمیدونم همچه راسیونالیسم و همین را نام بردیم، عرض کردیم که اینا اکثر قریب به اتفاقش مذمومه، مردوده. یعنی اینجا اینطوریه، برخلاف اون تکنولوژی که میگیم اکثر قریب به اتفاقش قابل استفاده میتونه باشه، در خدمت اهداف و منافع درست قرار بگیره، اینجا برعکسه. اینجا اصل اینه که اینا درست نیستن، چون شالوده اینا، اون نخ تصویهشون، اون شالوده و کانونشون اومانیسمه. اومانیسم هم یعنی اصالت انسان مادی ناسوتی ملکی، یعنی حالا یا رد ملکوته یا غافلت از ملکوته، دیگه هر دوش خرابه. و هم عن الاخرته هم چه؟ غافلون، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، یا غفلت از آخرت گذاشته کنار. اسلام نمیتونه کنار بگذاره آخرت، اصله از دنیا مزرعه الاخره. یا اصلا رد میکنه، چه الهادی باشه، چه اومانیزم الهادی باشه، چه اومانیزم سکولاریستی غیر الهادی باشه، در هر صورت خرابه. در بین اینها عرض کردیم بعضیاش بد نیست، مثلا در لیبرالیسم عرض کردیم لیبرالیسم سیاسی که بحث آزادی رأیه، حق رأی داشتن هست، دخالت در سرنوشت سیاسی جامعه هست، این حرف درستی است. این اسلام اینا قبول داره. اما لیبرالیسم اقتصادی کلا و هاشا، لیبرالیسم فرهنگی که اباحه‌گری سر در میاره کلا و هاشا، اما در لیبرالیسم سیاسی که این مقوله اشا که حق رأی دارد، انسان ها آزادن، هر کسی یه رأی دارد برای اینکه سرنوشت جامعه خودش دخالت بکنه، این اسلام اینو قبول داره، میشه مردم سالاری. منتها یک قید داره، این مقید میشه، یعنی مقبول است مقیدن و مشروطن. آن چیه؟ دو تا قید داره، البته قیدش دو تا بود عرض کردیم. یکی به لحاظ محتوا که قوانینی که در این نظام سیاسی مبتنی بر رأی مردم میخواد شکل بگیره باید در راستای قوانین الهی باشه، نه هر قانون رو بگذرونیم به هر طریقی که شد، لا اینجور نیست، یعنی قوانین اسلامی رعایت بشه. دو، ساختار نظام ولاییه، یعنی یک محتوا یک شکل داره، هم شکلش مشخص لا به شرط نیست، یعنی شرطی داره که اون نظام ولاییه، یعنی مردم سالاری میشه. و دینی دو تا معنا داره، یکی محتواست که قوانین دین حاکمه، یکی ساختاره که نظام ولاییه، که همین نظام ولایی نبوی ولوی فقاهتی، یعنی بالاخره اینجور میشه دیگه، نهایتا نظام ولایی هم اینه. خب این قابل قبوله، لذا ما اسمش گذاشتن مردم سالاری. چیه؟ مردم سالاری دینی، یعنی این قابل قبوله. اما اومانیزمش، اون لیبرالیزم اقتصادیش، سکولاریزمش، نمیدونم همین شاید که سیاتیه، بقیه اسمش قبول نیست. پس در مورد ایدئولوژی ها که مدرنیته، یک بعدش ایدئولوژی های مدرنیته است،
اکثر قریب به اتفاق اینا، اساس اینا، شالودی اینا چالش داره با دین، با ارزش‌های دینی و جهانبینی دینی. اما در بین اینها ممکنه چیزی پیدا بشود. ما یعنی بشر عباد الذین یستمعون القول، به اینجور هستیم. ما رو باید اسلام اینجور تربیت میکنه. ما دو چشمی نگاه میکنیم، هر جا حقی ببینیم، ما ولو فی لسان المنافق باشه، میفهمد حکمت زاله مؤمنه. اگر یه حرف درستی گفته، خب مونتسکیو یه چیزی گفته، جان لاک یه حرفی گفته، ولی آقای جان ژاک روسو حرفی گفته، این بحث قانون مدار بودن، این بحث این که آزادی آرا حکومت استبدادی نواجون رو حرفای قشنگه. نه اینم از که حالا اینا اولین بار گفتن ما از اونا داریم آریه میگیریم، نه، اینها را مبانیش رو ما در عهدنامه مالک اشتر، در بعض آیات شریفی قرآن اینا رو داریم. اون تا حالا امروز اینا رو فرموله کردن، یعنی با زبان روز، با ادبیات امروز، با فضای امروزی اینا رو بیان کردن، میگیم حرفای خوبیه. اینم نه به معناست که ما اساسا نداریم و اینها رو از اونا میخوایم بگیریم. ما اینم غلط از اینکه اینجور فکر بکنه که اینا اساسا ما نداریم. بله با این ادبیات، با این سازوکار، با این تعابیر بله نداریم، اما اینکه حقیقتش رو نداریم، چرا حقیقتش رو داریم دیگه. امرهم شورا بینهم، همین مسئله برمیگرده و از کتاب دیگه عهدنامه مالک اشتر بیانگر این قضایاست. حالا حقیر اینها را در یک کتابی هست، انشاءالله یه وقتی فرصت شد مطالعه بفرمایید، نقد مبانی سکولاریزم، مفصله نقد مبانی سکولاریزم، که این مبانی رو یکی یکی مطرح کردیم، دیدگاه اسلام در این مسئله چه هست و چه مقدارش قابل قبوله، چه مقدارش قابل قبول نیست، اونجا مشروع و مبسوطش آمد. یعنی بحثای همین فیزی هست، سنوات گذشته، سالهای خیلی قبل که یک سال این رو بحث میکردیم، حالا محصول اونها در این کتاب آمده به نام نقد مبانی سکولاریسم. خب حالا عنایت بفرمایید دوستان، بس اشاره کردیم دیگه، من مجددا این بحثا رو تکرار کردم، یادآوری کردم که کاملا در ذهن شریفتون باشه. یک تتمه بحثی من میخوام عرض کنم محضرتون، که این نظریه‌ای که میگوید لا، یعنی نسبت به غرب و حتی علم غرب، عرض کردم اون بحث علم فعلا، چون بحث ما علم دینیه، ما میخوام ببینیم با این علوم جدید چیکار باید بکنیم. علم ما که میخواد علم دینی باشه، میتونیم اینا را قبول بکنیم، اصلاحش بکنیم، تهذیب تکمیلش کنیم یا نمیتوانیم؟ ما که میگیم میتوانیم، اونا که میگن نمیشود و نمیتوانیم چرا میگویند؟ بعضی ادلهشو ما عرض کردیم. یکی از نویسندگان معاصر که این نوشتهش یک رساله بوده، قبلا هم عرض کردم محضرتون، یک رساله علمی بوده، حالا کتاب شده به نام تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن. اسم کتاب اینه، تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن، که این نظریه فرهنگستان علوم را در این رسالهش مطرح کرده، دفاع کرده و نظریه های دیگر رد کرده. استاد راهنمای ایشان و استاد مشاور ایشان هر دو بزرگوار از عالمان و صاحب نظران نظریه پردازه همون فرهنگستان هستند. دقت میکنید، یعنی در واقع این کتاب در این جهت طراحی شده، رساله علمی است، نوشته شده و نظریه های دیگر را آورده، اونا را رد کرده، مثل نظریه مثلا حضرت آیت الله جوادی اینا، اونا رد کردن، قبول نکردن و گفتن نه، نظریه درست این نیست که ما میگیم، همین نظریه‌ای که فرهنگستان به اصطلاح علوم اسلامی میگه که ما باید خودمون تولید کنیم. البته میگن فعلا ناچاریم، از قاعده اصرار استفاده میکنیم، در یه حد اقلایی از این علم و دانش امروز اینا استفاده میکنیم، ولی این بعد فکر اساسی رو کنیم. دیدگاهشون اون وقت نقدایی هم داشتن یا نه؟ یه مشخص نشد. بله، حالا میخواستم ببینیم که کیا داوری کردن این رساله را، بالاخره چی شده در داوری، چه مواضعی اتخاذ شده و چه نقدهایی بر این شده و این طور بوده. بله، اگر معلوم بشود که اون نقدها چه بوده خوبه، ببینیم چه نقدهایی بر این نظریه اون وقتی میخواستن داوری کنن وارد شده، بعد نیست. خب حالا ما البته کار خودمون داریم میکنیم، به فرمایش دیگران کاری نداریم، ما کار خودمون داریم انجام میدیم دیگه. بله، هیچ، چه بسا اصلا من نمیشناسم، حالا نویسنده را من الان تطبیق نمیکنم، چه بسا اینا شاگردای خود من بوده باشه، من نمیدونم، چون بعضی از این آیانی که ما حرفاشون نقل میکنیم، حالا بحث شاگردی و استادی خیلی مطرح نیست، حالا خب با خدمت اونها بودیم، در حالی که بحث ایران نیست، بحث علمی که حالا من آرام بشه حرف یه آقایی رو که مثلا شاگرد من بوده من نقل کنم، اصلا این بحثا نیست، بحث علمیه، یک نظریه مطرح شده، کتابی است منتشر شده، دو سه بار چاپ شده، بنابراین نظریه باید بررسی بشه. حالا این انظر الی ماقال دیگه، ما این ماقالش فعلا در اون محل بحث دقت می‌فرمایید، مثلا شخصیت افراد برای ما محترمن و هیچ بحث چیز نداریم، اشخاص رو با هم احترام می‌کنیم، متدینن، زورگوارن، بحث اینا نیستا، بحث علمیه، یعنی واقعا 100% شما از بنده بپذیرید که حقیر سر سوزنی، بقیه علما هم همینجوری هستن، ولی اخلاق حقیر اینجور اصلا سر سوزنی، مسائل این که حالا مثلا رفیق مثلا با آقای میر باقری ما با هم سلام علیک داریم دیگه، اینجور نیست که با هم مشکلی داشته باشیم، با هم دیگه رفیق هست، ولی خب رفاقت و بحث با هم رابطه یه اخلاقی داشتن و بحث علمی چیز دیگه است، مباحث علمی دیگه تعارف بردار نیست، ترجمه میکنی؟ بله، نظام حوزه اینجوره دیگه، اصلا نظام حوزه اینجوره که هیچ ملاحظه‌ای در بحث علمی در مقام نقد نمی‌شود، ولو احترامات، آداب، اخلاق سر جای خودش باقی سربته باید باشه. این بزرگوار در این کتاب که حالا معلوم شد که نظر یک شخص نیست، نظر در واقع دو سه نفره که استاد راهنمایشون که جناب میر باقری هست و استاد مشاورم که یک شخص دیگری هست، اینها به حال نظارت کردن این مطالب به تایید اونا رسیده و چه بسا از کتابای خود اونا نقل شده، در بعضی موارد آدرس که داده شده از نوشته ها یا سخنرانی های خود این آقایان آدرس دادن، یعنی این نویسنده به کتاب اونا استناد کرده، بحث اینطوری است. حاصل حرف اینه که گفتن، من الان حاصلش عرض میکنم بعد دیگه که بیان میکنم، گفتن که از میشود علم جدید، علم تجربی و دانش جدید بر اساس یک سلسله مبانی فلسفی و معرفتی پدید آمده، شالوده و مبنای علم جدید یک سلسله اصولی است، مبادی هست، اینا فلسفی و معرفتی هستند و اون مبادی و اصول فلسفی معرفتی یا الهادی بوده یا سکولاریستی، از دو حال خارج نیست. علم جدید برخواسته از یک، حالا بگیم جهانبینی، یک سلسله اصول فلسفی و معرفتی است و آن اصول معرفتی فلسفی از دو حال خارج نیست، اونی که در جهان غرب حاکمه که مبنا و پشتوانه این علمه، یا الهادی یا سکولاریستیه. خب فرزند این پدر و مادر این چنینی، فرزندش هم دیگه مثل همون خواهد شد، این مولود اونه، برخواسته از این تفکر و جهان بینیه، این اصل بحث است، اصل مطلبه، یعنی اساس مطلب اینه. بعد این آمدن شقوقی براش بیان کردن، حالا این اصول فلسفی و اصول ارمیشت که معرفتی چیا هستن؟ مثلا در معرفت شناسی، معرفت شناسی غرب این است، در انسان شناسی، انسان شناسی غرب این است، در هستی شناسی، هستی شناسی غرب در عصر مدرنیته این است. توجه فرمودی؟ خیلی خوب، این انسان شناسی اونها، این هستی شناسی اونها، این معرفت شناسی اونها، این علم جدید هم از دالان و از رهگذر و طریق این انسان شناسی، این هستی شناسی، این معرفت شناسی شکل گرفته. چه انتظاری شما دارید؟ آیا شما می توانید انسان شناسی غربی را که انسان شناسی سکولاریستی هست قبول کنید؟ ما میگیم نه. آیا مثلا شما معرفت شناسی غربی را، توضیح میدم، معرفت شناسی غربی را میتونید قبول بکنید؟ از ما سوال میکنن، اون معرفت شناسی که بر اساس عقل تجربی یا عقل غیر تجربی، عقل خود بنیاد خلاصه استواره، میگیم نه، ما معرفت شناسی غرب را نمیتونیم در بس قبول کنیم، انسان شناسیشون هم ها کذا، هستی شناسیشون هم ها کذا. میگه خیلی خوب، وقتی شما اون را قبول ندارید، چطور فرزند اینها را، محصول اینها را، نتیجه اینها را که از اینها حاصل شده قبول میتونید بکنید؟ اینو باید نباید قبول بکنید. این اصل استدلاله. حالا من توضیح میدم خدمتون که مورد به مورد با آدرس بررسی کنید. قبل از اینکه این سه بحث را که سه بحث شد، مبانی انسان شناسی و هستی شناسی و معرفت شناسی، قبل از اینکه این سه تا رو مطرح بکنن، اومدن یک بحث کلانی را که در فلسفه علم مطرح کردن و استنادم کردن، اون چیه؟ اون اجمالاً اون حرفی که در فلسفه علم میگن و گفته شده و مطرح چیه؟ اون اینه که گفتن آقا علم، همین علم تجربی و طبیعی، حاصل مشاهده مستقیم نیست. حالا ببخشید دیگه اینا رو من نمیدونم، انشالله که یه مقداری در این زمینه ها ذهنتون آشنا باشه، به همین مقداری که عرض میکنم مطلب روشن بشه. من سعی میکنم ساده و با زبان ساده بیان بکنم. میگوین که این علم تجربی، اونی که استقرا، مثلا آقای فرانسیس بیکن رو نمیدونم یه عده‌ای میگفتن که آقا ما فقط مشاهده کنیم، تندوتون از عالم علم در میاریم، همجوری با مشاهده راحت، یعنی ساده ما بریم به طبیعت نگاه کنیم، مشاهده کنیم، آزمایش کنیم و تندوتون علم در میاریم. یعنی علم محصول مشاهده مستقیم عالم طبیعته. میگن اینجور نیست، این حرف بی اساس بوده. علم تجربی امروزه اینجور میگن، میگن علم تجربی گرانبار از نظریات است. علم تجربی اینجور نیست که ما چشمامون رو باز کنیم، تجربه کنیم، آزمایش کنیم، تو آزمایشگاه تندوتون علم بریم. نخه، متافیزیک درش دخالت داره. گفتن پوزیتیویست ها آدم هایی هستن که خیلی اساسات تجربی سرسختی بودن دیگه، که هیچ متافیزیکی را قبول نمی کردن. پوزیتیویست ها به اینا میگن تجربه گرایان افراطی، تجربه گرایان افراطی که به هیچ مطلب ماورای تجربی اینا معتقد نبودن. گفتن برادر شما هم که پوزیتیویستی دا، حداقل در این پوزیتیویست بودنتون باید متافیزیک را قبول بکنید، چون خود این که دیگه از تجربی نیست که، خود این حرف شما که میگی جز تجربه قبول نیست، خود این تجربیه؟ نه. لذا گفتن آقا شما خیال نکنید میتوانید بدون متافیزیک، یعنی بدون اصول عقلی، بدون اصول کلی غیر تجربی به جایی برسید. این یه حرفی در فلسفه علم گفته شده که علم تجربی مبتنی هست بر یک سلسله اصول و مبادی عقلی، اصطلاحا میگن متافیزیکی. متافیزیکی میگن مرادشون این نیست که حالا حتما به خدا معتقد باشیم، به جهان غیب معتقد باشیم، اون یه نوع متافیزیکه، اونو میگن متافیزیک متعالی الهی. نه، متافیزیک به معنای مطلقش یعنی نظریه های غیر تجربی عقلی، چیزی که قابل تجربه نباشه. به این میگیم چی؟ به این میگیم مثلا اصل علیه، مثلا اصل علیه اینه که هر معلولی علت میخواد، حالا این یه اصل متافیزیکیه، اینا میگن اصل متافیزیکی فلسفی، چون حالا هر علتی معلولی علت میخواد که تجربه نیست که. هر معلولی، دقت کنید، هر معلولی علت میخواد تجربه نیست. حد اکثر اینا شما میگید این پدیده، اون پدیده، اون پدیده، اینا مثلا علت دارن، اما دیگه حالا هر معلولی، هر پدیده ای علت داره، این دیگه اصل تجربه نیست که، این اصل عقلیه. پس حرف اولشون اینه آقا جان، علم یعنی علم تجربی خواهی نخواهی مبتنی بر یک سلسله مبانی متافیزیکی و یک اصول جهانبینی هست. خب آیا دیگه شما حق دارید بگید که مثلا قانون جاذبه آیا قانون علمی محض است و چون یک قانون علمی محض است مرز زمان و مکان نداره، جهان شموله؟ نه، اینم خودش مبتنی است بر یک سلسله اصول فلسفی، چه بسا اون اصول فلسفی ناصحیحی باشه. چجور ما بیام قبول بکنیم؟ پس یکی از استدلالا اینه، من الان عبارتم خدمتتون بخونم با مدرکش میگم. فرمودن که حالا این عین عبارت کتاب است، میخوام خدمتتون، نمیخواد دیگه شما یادداشت، نیازی نیست، این نمیخواد، من نفی نمیکنم، ولی هم توجه کنید عادتشو بعد میگم. گفتن هر اندیشه و تفکر جدیدی که در قالب تئوری و فرضیه های علمی و نیز به صورت فناوری و تکنولوژی ارائه شده است، خب هم اون بعد علمیش و هم بعد تکنولوژیش، هر چیزی که شما میبینید در حوزه علوم تجربی و تکنولوژی در مرتبه قبل به ساختارهای کلان نظری متکی است. اینا مبتنی هستن بر یک سلسله اصول و ساختارهای نظری، چه در حکم مبانی متافیزیکی یک تئوری و فرضیه علمی محسوب می شوند. اونا مبانی متافیزیکی هستن. بعد گفتن که هرچند عنوان متافیزیک بر چنین پیشفرضهایی به معنای متافیزیک متعالی و قدسی نیست، نباشد. یعنی نمیخوام بگیم حالا حتما اینا آدم های خدا پرستی بودن، متافیزیک به این معنا نیست، بله، ولی به عنوان یک متافیزیک خاص، یعنی یک سلسله اصول غیر تجربی خاص محسوب میشود که پایه ایمانی یک نظریه به شمار میآید. اینا مبانی یک نظریه علمی هستند و با ایمان و اعتقاد یک فرد گره خورده است. یعنی این انسان عالم بخواد یا نخواد اون مبانی فکری فلسفی را قبول داره، چه بگه چه نگه، اینا عجین شده با ذهن او، گره خورده است. بله، با اعتقاد به این اصل، با این اصلی که گفتیم، دیگر نمیتوان مثلا نظریه فیزیک نیوتن را یک فیزیک جهانی قلمداد کرد. بگیم آقا علم پدر مادر وطنی و نژادی و قومی و اقلیمی نداره، جهانیه دیگه، هر کس کشف کرد دیگه نمیتونیم این را بگیم. و گفت شرقی غربی دینی و غیر دینی ندارد. این میگه شما که میگید علم فیزیک دیگه دینی و غیر دینی نداره، دیگه علم فیزیک هر علم هر جا آمد علم دیگه، همه استفاده میکنن، جهان شموله. میگه نه دیگه، با این نمیتونی حرف بزنی. همین کتابی که عرض کردم به حضرتون، تحلیل هویت علم دینی، صفحه 124، این یک استدلالی است که اونجا مطرح شده. بله، بعد همونطوری که عرض کردم به نظریات فلاسفی علم استشهاد کردن، مثلا با یک نمونهش که استشهاد کردن، این ادعاست دیگه، گفتن بله این حرفی که ما داریم میزنیم دانشمندان و فیلسوفان علم این رو گفتن. از کتاب عقل و اعتقاد دینی، کتاب خوبی هم هست برای کسی که بخواد با نظریات فلسفه دین و کلام جدید غرب آشنا باشه، کتاب خوبیه، کتاب عقل و اعتقاد دینی، کتاب درسی هم هست، یعنی کتاب موجز نوشته شده، تدریس میشه. خب از این کتاب استفاده کردن، الان چون بخوام عبارات این را بخوانم خیلی وقتتون را میگیره و معطل میشید، مفاد و محاصلش را میگم. اینا آمدن گفتن آقا فلاسفه علم امروز معتقدن که نظریه های علمی یک مبانی عقلی داره، یک مبانی غیر تجربی داره. مثلا سه تاش نام بردن، مثلا هر دانشمند تجربی پیشفرضش چیه؟ پیشفرضش اینه که عالم ماده واقعیت داره، عالم طبیعت هست. والله اگر عالم طبیعت را قبول نکرده باشه چطور میخواهد طبیعت شناسی کنه؟ این یک، پس یک اصل پیشین که بر عالم و بر علم تجربی حاکمه اینه که ما چیز عالم طبیعتی ماده‌ای هست. این یک. دو، عالم طبیعت قابل فهم است، عالم ماده، یعنی اینم پیشفرض دیگرشه. اگر معتقد باشد که نه آقا اصلا نمیشه بفهمی، دنبال فهم نمیره که، پس هر دانشمندی اگر تحقیق میکنه تجربه میکنه، یک پیشفرضش هم این استش که عالم طبیعت که واقعیت داره قابل فهم است. سه، قانون علیت بر این عالم حاکمه، والله اگر نظام علی و معدود نباشه یه پدیده اینجا رخ میده، یه پدیده جور دیگه رخ میده، و نظام یک نواختی حاکمه، یک نواخته. یعنی اگر نظام علی و معلول اینجا مثلا آب را در شرایط طبیعی به 100 درجه حرارت پیدا کرد جوش میاد، میگه در هر شرایط طبیعی دیگه شما این کار بکنید نتیجه یکسان. میگه اینا پیش فرض داشت. حالا اون یه بحث دیگری است، البته اونا نیارید فعلا اینجا، که گفتن که حقیقت و خطا تابع اراده و انگیزه است. حالا اون به نسبیت سر، اونا بحثای قبله که نسبی میکرد، توجهتون متمرکز به این باشه. خب از ما اگه سوال بکنن بگن آقا شما اینا را قبول دارید، میگیم حتما قبول داریم، ما با اینا هیچ مشکلی نداریم. من اینا را دیگه فاکتور میگیرم، یعنی عبور میکنم. همین کتاب را شما که آدرس دادم رجوع بفرمایید، صفحه 125 و 124 بود، صفحه 125 هم باز نقل کردن مطالبی از فلاسفه علم، چون خسته کننده میشه و وقتم دیگه نداریم. من از اینا میگم. پس حاصل حرف چه شد؟ حاصل حرف این شد که نظریه های علمی در علم تجربی مبتنی هست بر یک سلسله مبادی و مبانی فلسفی و متافیزیکی، مثل این که عالم واقعی هست، مادهی هست، مثل این که قابل فهمه، مثل این که اصل یک نواختی طبیعت بر اینا حاکمه و امثال اینا. بعدم اون حرفی که پوزیتیویست ها میگفتن که آقا ما برای رسیدن به علم خیلی نمیخواد زور بزنیم، نه همین مقدار که ما رجوع بکنیم به عالم طبیعت، مشاهده کنیم، آزمایش کنیم، دیگه کفایت میکنه. این فلاسفه میگن نه اینجور نیست، حتما یک مبانی فلسفی و یک چاشنی‌های غیر تجربی هم در این نظریه ها هست. یعنی هر نظریه علمی خلص خالص 100% تجربه نیست، مثلا ریاضیات هم حداقل توش هست. یعنی همه این نظریه های علمی تو قالب کمیت آمده، کمیت مال ریاضیاته. وقتی که میاد این نظریه را مثلا میگه فلان مقدار اگه 100 درجه برسد، این 100 درجه ریاضیه، این که دیگه مال تجربه که نیست که. یعنی قوانین علمی که میگن آقای نیوتن و گالیله و غیره آمدن علم جدید را فعال کردن، میگن چیکار کردن؟ میگن ریاضیات را به خدمت علم گرفتن، لذا کمی کردن. امروز هم میبینید این اصطلاح خیلی رایجه، مثلا میگن شماها آمار بده، کمی کن مطلب را، نظریه کیفی ما را به جایی نمیرسانه، هر جور میشه تفسیرش کرد. اما اگر کمی کردید، گفتید مثلا در فلان مدت، فلان مقدار، فلان تعداد ما میتونیم دربارهش پیش بینی کنیم و از آینده نسبت به آینده بررسی، ولی کیفی اگه بگید، بگید بله جامعه باید عادلانه باشه، اقتصاد باید تورم توش نباشه مثلا، اما کم و کیفیش بیان نکنید به جایی نمیرسه. خب اینا این ماحصل حرفه. خب چی میفهمید شما راجع به این مطلب؟ ما میگه همه اینو درسته، ما یک کلمه اینا رو رد نمیکنیم، میگیم تمام اینا حرفای درستیه، ما رد نمیکنیم اینا رو، ولیکن اینی که شما ازش استفاده میکنید در نمیاد. چرا در نمیاد؟ یک کلمه بگم چون وقت گذشت، و آن اینه برادر، کل ما ذکرته و هو صحیح، اینا از مقوله ی عقل نظریه، بحث ارزش ها از مقوله ی عقل عملی است. باش بله، یک واقعیت هست، علیت هست، فهم پذیر هست، ریاضیات در علم دخالت داره، بله آجان پوزیتیویسم باطله، اینا همش درسته، اینا همش بحثای عقل نظریه، حرفا درسته هم هست. ما که بحثمون رو اینا نیستشه، آیا این اصول پیشینی که از عقل نظریه، محصولی که از اینا در میاد به لحاظ عقل عملی ارزشی و ضد ارزشی میکنه؟ و کجاشون در میاد؟ چه ملازمه‌ای وجود داره که اگر ما باید در نظریات علمی سهمی برای متافیزیک قائل باشیم، برای ریاضیات قائل باشیم، میگیم بله اونا هم در این نظریه، پیدایش نظریه سهم دارن، اینا هم از مقوله هست و نیسته، بس ارزش که نیست که. بله اگر اونها سابقه ارزشی میداشت، دقت کنید، اگر این عوامل مؤثره در نظریه علمی غیر از تجربه که ریاضیاته که اصول فلسفیه، اگر اینا سابقه ارزشی می داشتند و ضد ارزشی، اون وقت بله نتیجه‌ای که از اینا در می آمد خواهی نخواهی باید تابع مقدماتش باشه، ارزشی ضد ارزشی می شد. ولی اینا اصلا تو بحث فارغ از بحث ارزش و غیر ارزشه، ریاضیات نسبت به ارزش ضد ارزش خونساز، کاری نداره نظریه ریاضی، دقت می فرمان. یا اینکه آقا قانون علیت حاکمه، خب باشه قانون علیت حاکم باشه، اصل یک نواختی بر جهان حاکمه، خب باشه حاکم باشه، این کجاش ارزشه که ضد ارزشه، یک اصل واقعیه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این استدلال مغالطه است، یعنی مغالطه است بین حکم عقل نظری و حکم عقل عملی. از هستها مستقیما یک چیز ارزشی در آورده، از کجاش این در میاد؟ نه ممکنه ارزشی باشه، ممکنه نباشه. بنابراین این مطالب مطالب درستی است، ولی که هیچ دخلی به این بحثی که ما داریم میکنیم که حالا این علم های جهت داره، آیا ضد دینیه یا دینیه، مگه قانون علیت توش دینی نوشته یا ضد دینی نوشته؟ اصلا قانون علیت فراتر از این حرف هست، توجه میکنی؟ اگر دقت کنید چه عرض کنم، اگر قانون علیت را کسی بخواد بگه یه قانون مثلا ضد دینیه، اون وقت در خداشناسی دیگه نمیتونه استفاده کنه. اگر فقط بگه یک قانون دینی است با کفار و غیر متدینی، نمیتونه استدلال بکنه. خوب دقت کنه چه عرض میکنم، اگر کسی قانون علیت را ضد دینی بداند، در دین نمیتونه استفاده کنه، یعنی نمیتونه بگه خدا هست به دلیل علیت، یعنی برهانش از بین میره دیگه، چون برهان علت معلوله، برهان بر علت معلول. اگر بگوید قانون علیت عرض می شود دینی محض است، اون وقت با کفار و با ملاحده نمیتونه حرف بزنه، برهان بیاره، برهان به درد خودش فقط میخوره. میبینید چی میشه قصه اینجور هستا؟ قانون علیت، خدا رحمت کند الله به طباطبایی، میفهمد این آقایون اشاعره که قانون علیت را به رضای خدا، به خاطر رضای خدا منکر شدن. خاطر رضای خدا گفتن میخوام توحید افعالی درست کنیم، میخوام به خدا خدمت کنیم. مثلا الان تعبیر من البته که بگیم خدا همه کاره تویی، ای خدایی که همه کاره تویی، پس علیت را پدرش بسوزه بده کنار، علیت نیست، چون اگر علیت بیاد جای خدا را تنگ میکنه دیگه، یه چیزی دیگه هم غیر خدا هم دخالت داره. پس برای اینکه فقط و فقط خدا باشه، علت و معلول در کار نیست، عادت الله است، علت و معلول نیست. میگه خب معنی اینه شما اصلا از خدا را کجا اثبات میکنی؟ بسم الله بفهم خدا را اثبات کنید برام. به چه دلیل میگید اصلا خدا وجود داره که به خاطر خدا میخوای علیت کنار بگذاری؟ حالا که علیت بگذاری کنار، اصلا خدا هم تونی اثبات بکنی که دیگه نوبت به این برسد که حالا به خاطر خدا میخوای حرف بزنی؟ میگه عینا مثل کسی که روی شاخه نشسته است، داره بن شاخه را میبره میفته پایین. اینا اینطور میشه، یعنی گاهی وقت آدم خیال میکنه داره خدمت میکنه، ولی گاهی هیچ خدمتی از میشه نیست. این بحث اولش، تتمش ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی محمد.